بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 152، شنبه 30 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به مسئله نفس اماره داشتیم میپرداختیم و در باب نفس اماره مطالبی رو عرضه داشتیم و عرض کردیم که اساسا حقیقت نفس اماره اون تعلق روح خداوندی به جهت حیوانی و بشری و خاکی و بدن هست. توضیح دادیم اینا و عرض کردیم ما فطرت اون جهت الهی و اون جهت حقیقی روح خداوندی، اون ذات روح خداوندی به حسب ذاتش فضای فطرت هست. اینا رو توضیح دادیم و آیاتی در این زمینه، بیاناتی از آیون عرفا، بیاناتی از فیلسوفان تو این زمینه آوردیم، توضیح دادم، دیگه بر نمیگرد. بعد از اون ما رسیدیم به این که پس عملا ما به لحاظ نفس اماره دارای امیال خاکی هستیم. در مورد امیال خاکی و احباب و شهوات اینا هم توضیح دادیم و در کنارش یه دسته امیال الهی هم داریم، اینا رو توضیح دادیم. اینها رو که به پایان بردیم عرض کردیم نفس اماره حالا چرا اماره به سو هست. تا اینجا رسیده بودیم، اندکی از این بحثا رو گفتیم. حالا که این دوتا با هم می جنگن، چرا اماره به سو است؟ با اینکه خب این امیال خاکی، امیال طبیعی، امیال حیوانی به حسب خودش در جای خودش نیاز هست، داره به اصطلاح توضیح دادم قبلا داره کاری رو انجام میده. چه کاری رو انجام میده؟ مثلا بقای انسان گاهی منوط به این امیاله، بقای وجود انسان، پرورش این بدن منوط به اینه و خیلی از چیزا. عرض کردم اگر این میل به غذا تو این کودک نبود، این کودک میخواست نمیخورد، ما چیکار باید میکردیم؟ این میل به غذاست که ایشون رو باعث میشه که این پرورش پیدا کنه، بزرگ بشه، نمو کنه، نه اینکه بده. و اگر همین میل به غذا نبود، اصلا آدم تباه میشه، از بین میره. این که نباید اینجور، اینا که باید باشه، از اینجا که هستش که لازم هست. کلن امیال حیوانی که حالا تمام سطوح حیوانی به جهت خودش باید باشه، تا که اصلا تا این ما این حس و این خیال و این وهم تا به کار خوب نیفته، ما آماده برای کار عقلی هم حتی نمیشیم. از اینجا که اینکه بد مثال ها تا این توضیح دادم اینا رو دوستان. اما پس چرا شد اماره به سو؟ در جلسه قبل عرض کردم به دلیل اینکه انسان در کنار این امیال خاکی، در کنار این نفس اماره، این نفس چیز دیگری هم داره به اسم فطرت و حقیقت انسان رو اون فطرت تشکیل میده. توضیح دادم اینا، حقیقت انسان رو اون جهت عقلی تشکیل میده. و در جلسه قبل حالا که حقیقتش تشکیل میده، عقل میگه این خیانته، ولی نفس میگه چی؟ کامتو بگیر. مثلا برای نفس فرق، توضیح دادم نفس به حسب ذات خودش براش فرقی نمیکنه، حلال و حرام فرق نداره، دو تا غذا اینجا بذار چه فرقی براش داره؟ از میل خاکی و طبیعی فرقی نداره براش. از نظر او نگاه کنه میگه من نفسشو میبرم، من میخوام نفس ببرم، به نفع خود میخواد عمل کنه نفس، ولی کاری به این نداره، حق باطله. او میخواد به مطلوبش برسه، ولی اینکه شرافت نباشه، کرامت نباشه. اونی که میگه شرافت تو، کرامت تو به تو اجازه نمیده که اینجوری عمل کنی، نباید اینجوری عمل کنی، اون که فطرت. توضیح دادم اینا. لذا تا چنین میشه و اصل ما اون حقیقت فطرته، باعث میشه چی؟ باعث میشه ما چون این امیالی که پیدا میشه میگیم سوءه، بده، یعنی به حسب آن حقیقت انسانی این بده. چرا؟ او بو نمیکشه که خوبی یا بده، او اصلا بین حق و باطل و براش فرقی نه، او فقط دنبال عیاشی و کیافی خودش، کاری به چیز دیگر نداره. اونی که باید مهار بکنه افسار بشه کیه؟ فطرت، به حسب فطرت. بحث فطرت که پیش اومد ما چند تا مسئله رو داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم باید با دقت توضیح بدیم که فطرت هم میل وجودی به خیرات و به پاکی ها و به امور علوی داره، توضیح دادم دیگه بر نمیگردیم، هم به حسب فطری فهم فطری داره. فهم فطری رو عرض کردم این در ساحت همان فضای روح خداوندیش، به صورت عقلی نه، به صورت فهم فطری حضوری فهم داره که وقتی یک یتیمی زیر گوشش زده میشه همونجا احساس درد میکنه، همونجا فهم میکنه این غلطه، فهم میکنه غلطه، این کار غلطه، دقت میکنه. و در مقابل کارهایی که حالا خیر است انجام میده همینجور فهم میکنه این خوبه، میفهمه که فعلهمه ها فجورها و تقوارا به همین معنا گرفت. و بعد گفتیم در غیر از این ساحت یه ساحت دیگری هم باز داریم به حسب فهم تصدیقی در فضای عقل عملی، که ما میگیم عقل عملی، جناب بوعلی اسمشو میذاره عقل نظری، حالا توضیح داره در جواب، که به حسب فهم عقل نظری هم میتونه برسه این خوب آن بد. یعنی به تعبیری خوب و بد کردن مال کیه؟ مال عقله. خوب و بد فهمیدن مال کیه؟ مال عقله. و برای همین بحث که ما این رو خواستیم توضیح بدیم، احادیثی رو خوندم، یک چند تا حدیث مونده تو این زمینه که اجالتاً فطرت ما گرایش به خیر داره، خیر اخلاقی که خوب و بد میشه، گرایش به اصطلاح خدا داره، میل به خدا داره، گرایش به زیبایی معنوی داره، و حالا انواع این چیزاییست که معمولا شهید متحری هم نام برد، درسته؟ اینا در ما هست، بگونه ایست که تا این فطرت، تا این عقل در متن دینی به عنوان عقل که گفته بود حیوان شهوتون بلا عقل، ولی انسان عقلون مع شهوه، اینجور تا به این میرسه، مسئلهی به اسم این که تا عقل هست، حیا، کرامت، مثل شرافت، نجابت، همه معنا داره. یعنی یک فضایی داریم به اسم خوب و بد ویژه او بدی را میفهمه. به حسب این حقیقت که تمام ذاتش تشکیل میده، آنچه نفس میخواد بده و زشتیه. حالا برخوش این مقدار گفتیم، این مقدار ادامه داره توضیح خواهم داد. حالا که داشتیم در مورد فطرت میگفتیم، این حدیث رو من خوندم در جلسه قبل، یه چند تا دیگه هم مونده که باید درستش کنم. گفتیم امیرالمؤمنین نقل میکنه که جبرئیل وقتی بر آدم نازل شد، اینو خوندم قبلا، جبرئیل از طرف خدا مأمور بود به که ای آدم یکی رو انتخاب کن، یا عقل رو انتخاب کن، یا حیا رو انتخاب کن، یا دین رو. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. جبرئیل خطاب کرد به اصطلاح اون دو، یعنی حیا و دین، که شما پس برید فقط عقل بمون. اون دو در جواب گفتند یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان. ای جبرئیل، ما به ما امر شده هر جایی که عقل هست ما باشیم، یعنی دیانت در دل عقل خوابیده، دیان حیا در دل عقل، اون شرافت که عرض کردم، شرافت و نجابت در دل عقل و فطرت خوابیده، وجود داره درش، جدا نمیشه ازش. این یه حدیث. یه حدیث هم که معمولا خیلی هم شنیده از امام صادق که وقتی پرسیدن عقل چیه، فرمود ما عبده به رحمان و توسه به الجنان. عقل آن چیزیست که باش خدا پرستیده میشه و بهش تحصیل میشه. یعنی عقل خاصیتش کار خیر کردن که آدم رو به بهشت میکشونه، از شر دوری کردن که انسان رو به بهشت میرسونه، و خدا را پرستش کردن، یعنی هم توش فطرت توحیدی خوابیده هم فطرت اخلاقی. باز هستم جرد میکنم. خب این معناش چی میشه؟ یعنی در دل فطرت شما باید پاکی رو در نظر بگیرید، طهارت در نظر بگیرید، نجابت در نظر بگیرید، کرامت، شرافت، در این جور چیزا باید در نظر گرفت. همون است که گفتیم شیخ اشراق از افلاطون نقل که در واقع فلوتینه که من وقتی خلع بدن کردم، ذات خود رو که یافتم به شکل مجرد و در حال خلع بدن، اینجا دیدم سراسر نور است و بها است و صفا است و به اصلاح خوبی. این به این اشاره داره، یعنی سراسر جان، سراسر روح خداوندی، این به حسب خودش، و به حسب تعلق به این سو، تعلق حیوانی، تعلق خاکی، تعلق بدنی، چرا امیال ویژه دیگر، ولی به حسب خودش یک دسته هم امیال و هم فهم، تأکید میکنم هم امیال داره هم فهم. و تو قرآن هم که این اومده دیگه، و من یرغب و هم ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، جناب علامه طباطبایی خیلی خوب اینو معنا کرده که کسی که کیه که از ملت و از دین حضرت ابراهیم دست بکشه مگر صفیح باشه. علامه میگه این همون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب الجنان، راست میگه. صفیح بودن که توی متون دینی ازش تعبیر شده به جهل، جهل در برابر عقله. مگه میشه کسی عقل داشته باشه ملت ابراهیم رو نپذیره، دین ابراهیم رو نپذیره؟ مگه میشه؟ یعنی توی عقل دیانت خوابید. و از این دست مسائل که ما دیگه باز بگذرم، حالا من بذارم یه نتیجه بعد از این بحث بگیرم تا اینجا که شد. حالا چیزی که هست، ما در صحنه عمل میخوایم کار رو انجام بدیم، صحنه عمل اون موقعی که میخوایم یه کار رو انجام بدیم، که جناب ابو علی میگه عقل عملی در این صحنه کام، عنوان عقل عملی شو مال اینجاست، عقل نظری قواعد کلیه، حتی قواعد کلیه‌ای که ما میفهمیم در وادی عمل، احکام کلیه‌ای که میفهمیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این قواعد روش میگه عقل نظری، اون پاورج قواعد کلیه. اما در صحنه عمل الان من باید اینجا تصمیم بگیرم چیکار کنم، این کارو بکنم یا نکنم، اینو میگن صحنه عمل، که میگیم عقل تدبیری. شون میگه عقل عملی، و میدهیم عقل تدبیری عملی. این لحظه عمل تصمیم باید بگیرم، من انسان تصمیم باید بگیرم. اما این تصمیم میتونه گاهی تابع امیال خاکی انجام بشه، میتونه تابع چی باشه؟ تابع اون فطرت الهیش باشه. یعنی به تعبیری ما فطرت الهی داریم که فهم فطری داره و میل فطری داره و فهم عقلانی فطری هم داره، این یک داره. این ورم نفس اماره‌ای داریم که امیال خاکی داره، یکی این ور یکی اون ور، درست شد؟ این دوتا هست. این وسط صحنه کی استاده؟ عقل عملی. برای من دارم چون این بحث رو تکمیل میکنم، چون ما خواستیم بگیم مهم بحث تبعیت، که تو از کی تبعیت میکنی. عقل عملی تدبیری که در این وسط صحنه استاده، عقل عملی تدبیری وسط صحنه استاده که باید کار رو انجام بده، گاهی میاد به خاطر این امیال خاکی مسئله ای رو ترجیح میده، کار رو شروع میکنه. کار رو شروع کرد، کی کرد؟ خود عقل عملی کرد، خود انسان کرد، ولی به حسب چی؟ به حسب امیال خاکی کرد. این رو میگن تبعیت از نفس اماره. قبلا توضیح دادم اونچه بده تبعیت از نفس اماره است، اونچه که بده یعنی از انسان مؤاخذه میکند، از این میپرسن، درست شد؟ میخوام بگم عقل عملی تدبیری باید تصمیم بگیره این صحنه. این ما میگیم صحنه عمل، تو باید تصمیم بگیری کدوم طرفی هستی، یا بگی نه من اینو نمیخوام، اون فطرت من میگه این خلاف من، به سمت فطرت. این لحظه ما میگیم به سمت فطرت رفت، ولی اون ما میگیم به سمت، چون این حالتی رو میگن تبعیت، که بو علی این رو من به نظرم خیلی خوب معنا کرد، حتی یک نتایج اخلاقی در فضای اخلاق عملی گرفت، که نباید، نباید ایشون اونجا به معنای ارزشی اخلاقی توی همین نفس شفا آورده، نباید از مادون خود تبعیت کنه، باید از مافوق خود تبعیت کنه، یعنی از عقل نظری منظورش هست، باید تبعیت کنه، نباید از این اینجا چیه؟ ما اینجا باید تصمیم بگیریم. و این صحنه خیلی هم به نظرم حساسه. چرا؟ چون عملا ما تو صحنه ایم داریم کار می‌رسیم، گهگاهی میل که پیش میاد بقیه کار رو ادامه میدیم، بو نمیگیشیم. یکی از کارهایی که قرآن کرده و روایات کردن اینه، تا اولا بدون که این امیال خاکی چیه و دشمن اتخاذ کن و او رو به عنوان دشمن اتخاذ کن و میل او را نکن، میل او را اجرا نکن، دقت میکنید؟ این چیزیست که ما باید بفهمیم. خب این تکمیل اون بحث که بحث تبعیت بود. اما برگردم به بحث خودمون، ادامه بحث. هم به همین اشاره داره. بله دیگه، بله بله، اسیر شده همین. نه نه نه، همینه. یعنی به تعبیری وقتی عقل عملی ما این کارو کرد، عملا فطرت ما اسیر کی شده؟ نفس اماره شد. بله، الان هم باز اشاره میکنم. خب تا اینجا درست شد؟ من حالا اینجا فقط یه نکته هایی رو بگم. اون چه در بحث‌های تمثیلی و بحث‌های رمزی تعبیری آیون فیلسوفان آمده، کتاب سلامان و ابصال جناب بوعلی که خلاصش توی همین اشارات نمط نهم آمده، خلاصه اون داستان، اون داستانی که نقل میکنه همین درگیری عقل عملی است با نفس اماره، توش آمده. رجوع کنید، حالا دیگه نیوردم بخونم، دیگه خودتون رجوع کنید. و اونچه جناب شیخ اشراق تو غربت غربیه آورده که مثلا باید، حالا تو داستان اینجوریه، باید مورچه وادی نمل رو بکشی. خب این نم چیه؟ هرسه، نماد هرس. باید نمیدونم زنتو بکشی، نماد چیه؟ شهوت. یکی یکی رو آورده ایشون توضیح بده. اون وادی هایی که جناب شیخ اشراق به یکی یکی اشاره میکنه به صورت داستان توضیح میده، اون داستان ها همه نظر داره به چی؟ تک تک این امور نفس اماره ای. این نفس اماره رو باید از خود حذف کنی تا برسی اونجا که میگه تقریبا این جنگ رو خیلی خوب و چجوری باید جنگید، اینا رو اونجا آورده. رجوع کنید دیگه ما. و تو لغت موران هم همین بحث نفس اماره رو دیگه در یکی دو تا داستان آورده. رجوع کنید دیگه، ما نمیخوام بخونیم دیگه، خودتون رجوع کنید. خب فقط حالا سوال، شما الان گفتید اماره به سو هست، نفس اماره نباید تبعیت کنید. بسیار خوب. آیا میشه گفت خود این نفس اماره یک نوع زشتیه؟ یعنی امیال خاکی از یه جهت گفتیم کماله، حرفی نیست، ولی به حسب انسانی میتونیم بگیم این زشتیه؟ یعنی اگر بخوایم به لحاظ روحی به جان انسان نگاه کنیم، اگر بخوایم جهات زشتی رو نشون بده، باید بگیم همین امیال نفس اماره‌ای که داره زشته. میشه اینو گفت عنوان سوء داد؟ نه اماره به سوء به جا خودش هم سوءه. میشه این اطلاقو کرد؟ اماره به سوء یعنی چی؟ دعوت به امیال خودش میکنه که خلافه، که بعد گفتیم توضیح دادیم چرا اماره به سوء. الان صحبت همینی، خود این رو میشه گفت سوء؟ بذاری باز مثال عرض کنم. ما یک عالم ربانی داریم، شهوتی درش نیست، حرصی درش نیست، اینا اصلا نیست. یه نفری هم داریم تو شهوت هست، حرص هست، خود شهوت و حرص هست، میشه گفت سوءه؟ خود این میل حتی این میل که ما باش می جنگیم، ولی این میل هست ولی باش می جنگیم، این سوءه؟ می جنگیم یقینا بهش نصیب ما میشه، این قبلا توضیح دادم. اما ما من خواف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. هوای نفس آمد ولی باش جنگیدیم، میل آمد ولی باش جنگیدیم، اهل بهشت. این توضیح دادیم واضح است. ولی سوال، این امیال رو میشه گفت زشتیه؟ و به تعبیر دیگر یک ولی خدا دل رو نگاه میکنه میتونه بفهمه اینجا مثلا این امیال هنوز این زشتی ها درش هست، بگه زشته مثلا؟ میشه گفت این رو هم میشه گفت، اون اماره به سوره که توضیح دادم به چه خاطر. اینجا هم به حسب انسانی این جهاد زشتی ماست، که حالا جهاد زشتی مراحل داره، گاهی جهاد زشتی جوریه که اصلا این زشتی جان ما رو هم میگیره، یعنی ما تبعیت میکنیم تو جان ما میشینه و بچا، ولی گاهی جان ما هنوز نگرفته ولی وجود داره فعلا جمله، و گاهی حتی این میل هم نیست ولی به صورت یک دسته نجواها میاد، یک دسته خاطرات میاد. اینا آیا به عنوان زشتی بود حساب کرد یا نه؟ خود آقای معرفا وقتش که شده، حتی اون عالم ربانی که در این مسیره، حتی یک بار این الغای نفسانی میاد احساس مو اذیت میشه، این زشتی صحنه دل رو کثیف کرده، کدر کرده. خودشون اینجوری میگن، واضح هستم چه عرض میکنم، یعنی برای اینها همچه تلقی وجود داره و درست هم هست، حقی. حالا میگم یعنی چی؟ یعنی او اصلا حتی میل گهگاهی نداره، ولی یک خاطرات نفسانی گهگاهی میاد، خاطر آمده یعنی خطور کرده، میلم وجود نداره. من خوش توضیح داره بعدن میگم. این احساس میکنه در زحمت افتاده و این جانش آلوده کرده، احساس آلودگی میکنه. گاهی نه پایین تره، یعنی یه مؤمنی سالکه در مسیرم داره حرکت میکنه میره، میبینه این شهوت هست، با این شهوت داره هی میجنگه، ولی این شهوت میبینه همیشه داره اذیتش میکنه، احساس اذیت میکنه، با اینکه میجنگه تبعیتش هم نمیکنه ولی احساس اذیت میکنه، احساس رنج داره نسبت بهش، ولی همیشه در زحمته و احساس سوء بودن و زشت بودن رو میکنه تو این دایره، دقت میکنه. چه رسد به کسی که چی؟ تبعیت نفس اماره رو کرده تو جانش، یقینا سوءه، زشتی میشه. خب باشه، باز است یه همچه احساسی رو اینها دارن. بعضی از آیون این کریمه قرآنی که در آیه 26 اعراف اومده، اون جریان حضرت آدم نقل میشه که حضرت آدم، انشاءالله بعدا من مفصل باید جریان حضرت آدم رو به دلیل روایاتی که هست تو این زمینه بررسی بود. حضرت آدم خداوند بهش میفرماد که تو از هر چه امکانات بهشتی میخوای استفاده کنی بکن، ولی از این شجره منهیه نخور. ولی شیطان اومد و گفت که نمیخوای خالد در بهشت بشی، همیشه تو بهشت باشی، یعنی گویا اگر نخوری معلوم نیست بهشت بمونی. حالا نگو که تمام برعکسش بودی، خورد از بهشتم، نمیخوای همیشه تو بهشت باشی یا نمیخوای از ملائکه باشی. آیه رو نگاه کنید الان دیگه، هم دو تا هر دو رو گفته بود قرآن. بله میخوام آیه رو، سوره اعراف مثلا آیه 18 19 اینجوری شد، من الخالدین چی هست؟ آیه رو میتونید ملکین، بله تو و حوا نمیخواید ملک بشید یا به اصطلاح از خالدین بشید، همجور هست؟ او تکونا من الخالدین. خدا نهی نکرد از این شجره، چون اگر شما نهی نکرد مگر به خاطر این، چون میدونست اگر شما بخورید چی میشید؟ یا تبدیل میشید به ملک همیشه اینجا هستید، یا اصلا خودت خالد میشید، اگه ملک هم نشید خالد در بهشت میشید. این چه کاری کرد؟ تو روایات ما هست حرص حضرت آدم، والا برخوش توضیح داره حضرت آدم میگه هنوز تو این دنیا نیست، توی مرحله به اصطلاح برزخ، برخوش توضیح داره، ولی حالا اینقدر که از روایات و اینها برمیاد، اون نکته حرصه، حرصیست در او، شیطان از این استفاده. بعدا من اینا رو توضیح خواهم داد. حالا تو روایات ما اومده حضرت آدم حرص درش بود، اینجا در این بحث، و الا جریان حضرت آدم به عنوان نبی حساب شد. تا اینجا درست شد؟ حالا بعد وقتی ازش میخوره باعث میشه که سوءات پیدا میشه، زشتی ها پیدا میشه. خب بسیار خب، این جریان رو خداوند سبحان نقل میکنه. پس از اون در 26 اعراف خطاب به فرزندان آدم، یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. در اون جریان هست که زشتی ها پیدا شد، عورت ها پیدا شد، با چیزهای پوشوندن، با برگهای پوشوندن در بهشت. همون جریان رو خداوند اینجا میگه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، این لباس ظاهری فرستادیم که یواری سوآت کن، زشتی های شما رو بپوشونه، و ریشا، و از یک طرف زینت برای شما باشه. خب این دو فایده لباس. به سرعت خداوند ما لباس و تقوا ذالک خیر، این لباس که لباس داری، اما لباس و تقوا مال کیه؟ میخواد چیکار کنه؟ چی رو بپوشونه؟ دو تا کار بکنه. لباس و تقوا قراره هم یواری سوآت کن و هم ریشا، سوءات درونی و زینت درونی بشه، هم بتونه زشتی های درون رو بپوشونه و هم بتونه زینت درون باشه. خب زشتی درون چیه که تقوا میپوشونه؟ زشتی درون چیه که میپوشونه؟ اینجاست که برخی از آیون این آیه را که دیدن گفتن تقوا اصلا خاصیتش چیه؟ یعنی حذر کردن، یک تمنع درونی، مسئولیت درونی نسبت به چیزی. اون چیز چیه که لباس و تقوا ذالک کرد؟ اون زشتی درون چیه که این بیپوشونده؟ یعنی زشتی درون همین امیال خاکی، همین نفس اماره. نفس اماره در هر سطحی باشه زشتیه. حالا معناش چی میشه؟ یعنی این که اصلا نفس این شهوت که در دل ما هست، شهوت معنی یعنی مشتها، هر امر اشتهایی، شهوتی که در ما هست، غضبی که در ما هست، تمام اون خصوصیات خاکی که در ما هست، همه اگر بو بکشی زشته، بو بکشی بدبوئه. دقت میکنه خاصیتش اینه. یکی از این بندگان خدا دارای شهوت بود، از یه عالم ربانی تو دلش خواست کرد یه جوری بکن من بفهمم این چه خبره. بعد دیده بود چیزی از او خارج شد، بوی تعفنش به حد شدیده که خودش تعوا کرده، همون بوی وقتی شنید همین دیگه این چی رو دیده بود که از خودش خارج شد، همین که دید تعفنی دید که به شدت. بعد دیده تو روایات معراج هست که تو روایت معراج این بود که یه منطقه میرسن که اونها اهل شهوتن، اونجا هر کی میره از بس بدبوئه تهوع میکنن همه اونجا، دقت میکنید واضح هستن چی از میکنن. این اون بدبوئه، حالا چه شهوت بالفعل که تبدیل شده به چی؟ نفس اماره غالب و عقل اسیر و فطرت اسیر، اون که دیگه اصلا واضحه. چه میل وجود داره و این میل هم عرض کردیم هیچ حلال و حرام نمیشناسه، نفس این بده، بدیش به این شکلی عرض کردم. از یک جهت گفتیم خوبه، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه انسان اگه نوشته باشه فطرت سرش بیسته بهش بگه کجا ایمان کجا ایمان نکن، حرفی نیست، فطرت و عقل و بردار خودش و حسب ذاتش زشت، لذا چون این چیزی رو تبیین میکن چی؟ لباس و تقوا ذالک خیر، یعنی حتی این میلی که در ماست، بلکه نه پایین تر از میل، یک خطورات نفسانی که میاد نوع و جنسش برای انسان، تأکید میکنه نوع و جنسش برای انسان زشته، بده، بدبوه، دقت میکنه. و این آقایون عرفا تو تجربه های سلوکیشون خیلی راحت میگن، مثلا میگه من این همه خوش داشتم میرفتم پرواز میکردم، یه خطور نفسانی خیلی منو در زحمت انداخت، همه اوضاعمو دگرگون کرده، همین یه خطور، اینقدر احساس، یعنی درست مثل این که یه چیزیست که درون رو آلوده میکنه، درون رو آلوده میکنه، دقت میکنی. خب حالا تو متون دینی از ما خواستن این شهوات رو بکشید، از این شهوات تطهیر بشید. بذارید من اینا رو بخونم خدمتتون. در حالا میخوام میگم زشتیه، ببین تو روایات ما چیکار میکنه، تو قرار و درر از امیرالمومنین تطهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات، اگه میخواید به خدا برسید رفیع الدرجات برسید، دنس شهوات، چرک شهوات، این چرک خیلی تعبیر عالیه، ما تو متون دینی من بعدن انشاءالله میگم تو خود قرآن چقدر علی این تعبیر شده به چرک، تعبیر شده به قذارت، پستی، زشتی. تحر و انفسه کما دنس شهوات، دنس شهوات رو از جانتون پاک کنید، یعنی باید این رو پاک کرد جان رو. یا خیر الناس من تهر نفسه من الشهوات، معنای اول صریحش یعنی شهوت نباید بر تو حاکم باشه به لحاظ عقلی، ولی نه، اصلا پاک کنه از شهوات، یعنی میل رو باید به حدی کنترل کنه، هر جا فطرت بکن انجام بده و الا نه. ما تو اولیاء الهی به جایی میرسیم شهوتی نداره، لذا همین تعبیری که هست حالا ما بعدا توضیح میدم، ما ور رو نفسه این نفسه لعمارتون به سو الا ما رحمه ربی، این رحمه ربی که شو اصلا نیست، خبری نیست، فرقاش توضیح داره من از خواهم کرد. یا این تعبیر نزهو انفسکم اندنس لذات و تبعات شهوات، جانتون رو پاک کنید از دنس لذات، دنس یعنی چرکی لذات و تبعات شهوات، یعنی شهوات تبعاتی که دارن، این رو میتونید معنا کنید عمدتا یعنی اون شهوت غالب که میاد بر فطرت غلبه میکنه، جان رو میگیره، میگه از این تبعات شهوات و خود لذات جلوگیری بشه. بسیار، ولی اونی که عرض کردم خیر الناس من طهر نفسه من الشهوات معناش عام‌تره، یعنی حتی باید کاری کرد به جای انسان برسه که حالا بعدم باید توضیح بدیم چجوری، به جایی برسه که حتی نجوای شهوت، به جایی برسه که حتی میل به اصلاح به گناه، میل به خطا، اینها درش نه، خود نفس میل چرکه، واضح است همچنان در صحنه جان کسی بالاتر میره معمولا مراحل عالی اینها هم مانعه، مانع راهه، واضح است هم چی ارز میکنم. خب لذا تو بحث‌های آیان اینجوری توضیح دادم. مثلا جناب مولانا تعبیر میکنه این چشمه آبی که داره حرکت میکنه میاد از جوبی عبور میکنه برسه مثلا به یک منطقه، به یک خانه‌ای که از او استفاده کنه. میگه این جوب رو میبینید، اگر کنارش زیاد جلبک داشته باشه، این اطراف این جوب و جلبک های بدبو داشته باشه، چجوری میشه؟ وقتی آب میاد بوی این رو میگیره، ولی اون که آب خودش زلاله، باز هستم جلب بوی او رو میگیره، خودش زلاله ولی بوی او رو گرفت، حتی طعم او رو میگیره. جناب مولانا میگه چاره میدونی چیه؟ باید کاری بکنی تمام این جوب لایروبی بشه که این آب زلال عبور کنه. و بعد به تجربه سلوکیشون ایشون حرفشون اینه، کسانی که معمولا اینها رو دارند، این نوع چیزها درشون هست، اعمالشون، نیاتشون، رنگ اعمال و نیات خیرشون، پاکشون، رنگ این نفس اماره رو به خود میگیره، این طبعات رو میگیره. و حرفش اینه که خالص نمیشه، اون زلال نمیشه. میخوای زلال بشه با تک تک اینها حذف بشه. ما حالا بعضی خیال میکنن حالا که این شد پس ما باید دیگه تمام کارون بشه جنگیدن با نفس اماره. منظورم این نیست، ولی این نکته رو آقایون دارن، نه برای خودش توضیح داره، نه باید اینجوری ایستاد، شیوه داره برای خودش توضیح برای جنگیدن. الان بحث جنگیدن نیست، الان فقط اون نکته‌ای که گفته میشه خودش سوءه و خودش آلودگی ایجاد میکنه، میخوام درست کنه. لذا میگن تو باید لایروبی بکنی جان رو تا درست بشه. بنده خدایی بود در تمثلاتش که یک دست حالات خوش پیدا میکرد، میگفت من حال خوش داشتم، حالات خوش بود، ولی میدیدم همه حالات خوش القاعات که میشه یه رنگ و بوی اون خصلت زشتی که دارم همیشه همراهش هست، با اینکه همش داشتم القاعات خوش پیدا میکردم، همه القاعات خوش بود، ولی بازیجو البته تأکید میکنم نوعا بیش از همه اول میگن آقا همینقدر که تبعیت میل رو نکنی کافیه، میل باشه اشکال نداره، معفوه. معفوه چیزیست، واضح هستم چرت میکنم، ولی اینکه خودش خلل ایجاد میکنه برای خودش چیز دیگری است. این هست اون چیزی که از یک طرف گفته میشه معفوه، از یک طرف گفته میشه آنچه در جان شماست یحاسب کن به الله، خدا او رو محاسبه میکنه. محاسبه میکنه این چی؟ چطور؟ مگر شما نگفتید معفوه؟ مگر نگفتید معفوه؟ اگر معفوه یعنی خب باشه، این میل هست، شهوت هست، این غضب هست، این نمیدونم حسد هست، این نمیدونم ترس هست، این استکبار هست، این انانیت هست، اینا هست، بسیار خوب هست، اما من تبعیت که نمی کنم. خب دیگه معفوه دیگه، هرچی که تو دل باشه. تو روایات آمده مادامی که حسد به گوشه چشم تبدیل نمیشه اشکال نداره، داریم دید تو روایات، یعنی معفوه. معفوه نه این اصلا اصلش اینجوری، قاعدش اینه و این همون چیزیست که اما من خاف مقام ربی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. صحبت فقط حتی فقه نیست، تو بحث‌های اخلاقی روحی معنوی سلوکی میگه فان الجنه هی المأوى، از یک جهت پاورجاست، ولی از یک جهت دیگر یحاسب کن به الله. واضح هستم چی عرض میکنم؟ اثرش که داره، این همون چیزیست که تعبیر میکنن درسته تو از یک جهت میشه، ولی یک نوع سو و زشتی میاد، یک نوع تنزل تو کار هست. درسته نجات پیدا کردی، ولی باز یک نوع تنزل هست. دقت میکنه؟ از کردم دیگه، عفش به خاطر اینه که فین الجنت یل مهوا هست. فین الجنت یل مهوا یعنی چی؟ یعنی او بالاخره برد کرده و بهشتی شده، برد کرده و انسویی شده، حرفی نیست، اما باز تأثیر خودشو گذاشته. واضح است؟ من دیدم تو بحثای جری و تجری و اینها که نگاه کنید، بحث تجری نگاه کنید، اینا رو که گفتن به شکل هم، ولی یکی از نکته‌هاش اینجاست، یحاسب کن به الله، خدا حسابش هم میکنه، ملاحظه‌اش هم اثر داره. و حالا آقایون تو دستوراتشون خیلی، مثلا مرحوم قاضی دیگران میگن این جوب جان رو، حالا شون مثالی که میزد میگفت مثل حوضای قدیم، حوضای قدیم میدونید که آب توش جمع میکردن، یک هفته استفاده، یک بار آب میومد تو این حوض قرار میگرفت، یک هفته استفاده میکرد و بعد خودشون میدیدن. اگر خوب اطراف این حوض رو درست نکنن، این جلبکاشو نگیرن، این آبی که اومده باید یک هفته استفاده کنه، در عرض 3 روز رنگش تغییر میکنه، بوش تغییر میکنه، قابل استفاده نیست. و بعد مجبورن دفعه بعد که میشه تک تک اون لایه‌ها، حتی اون گوشه‌هاش یک کمی جلبک‌هایی که هست، نمیدونم، تمام این آشغالایی که هست باید بردارن تا این آب یک هفته بمانه. بعد مرحوم قاضی میگفت این جوریه، با جان این گونه عمل میکنه. خاصیت نفس اماره این، یعنی سوء خود. سوء به همین طبیعی که عرض کردم، لباس و تقوا ذالک خیر، داره این رو برطرف میکنه. ولی دقت کنید، ولی یک سوء درونی است، یک زشتی درون داریم، همچنان که یک زیبایی درون، زیبایی درون ما چیه؟ فطرت. یک زشتی درون داریم به اسم نفس اماره. این رو به عنوان زشتی ببینیم و دشمن ببینیم. و حالا من دیدم بعضی تا ما اینجور حرفا رو میزنیم با این دقت، حالا داره دقیق میشه، بعضیا تحملش نداره اوضاع زندگیش با من، اون نمیخواستم بگم یه بعضی از این کارهایی که میکنن تمام زندگیش به هم میخوره. بابا اصل بحث اینه، این رو وقتی دانستی چاره مناسب با او بکن، نه اینکه حالا این بشه دغدغت وسواس پیدا کن. بحث وسواس نیست، بحث دغدغه های الکی نیست. دغدغه درست فتخس و ادوا رو درستش کنه، او رو دشمن خود تلقی کنید و چجوری باید باش مبارزه کنید. خوشتون نیاد که خواه الحمدلله یک انانیتی اومد، حالا منم گرچه انانیت هم رو، خوشتون نیاد، احساس کنید دشمن اومده. درست مثل اینکه ما تو خونه خودمون از یکی دشمن بیاد چه تلقی داریم، اینجوری نگاه کنید. این رو آدم باید بفهمه، این رو باید بیابه. و لذا یکی از چیزهایی که معمولا دین به ما یاد داده اینه، دو چشم در بیرون، دو چشم در درون. دو چشم در بیرون داریم، مؤمن به تعبیر امام صادق، دو چشم در بیرون داریم، دو چشم در درون داریم. درون هم نگاه میکنیم که چه خبر هاست، ببینیم چه خبره، حالا یاد بگیم حالا چیکار، چجوری عمل کنیم. حرفی نیست، بعدا بعد بحث کنیم چجوری مبارزه کنیم. شیوه هایی داره، مستقیم، غیر مستقیم برای کار، و میشه از دست اینا در رفت و جان سالم در برد و میشه کارهای خیلی خوبی کرد، اون پا برجا. ولی الان اولش از اینجا کرد، بله بعدها شاید ببینید حتی به وسیله همون آب زلال که گفتیم، آب زلال اگر باشه، آب زلال رنگ میگیره، ولی گهگاهی همون آب زلال میتونه شستشو هم بده. اینا رو ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
امیال حرام منظورتون بود یا نه؟
چی؟ امیال حرام منظورتون بود یا نه؟ امیال به طبیعی حلالش کلا قاعدش اینه، هر چی که در ذیل فطرت و دستورات دینی قرار میگیره، نه اصلا تبدیل میشه به ثواب، خود منطق داره برای خودش. البته یک دستور سلوکی همراش داره.
مثلا همش منظورتون امیال حرام بود؟
امیال حرام میگم، ولی عملا او که حرام و حلال نمیشناسه، که یه جور باید کنترلش کنی که حالا بتونی وقتش شده بگی بخور، وقتش شده بگو نخور، و او هم همراهی کنه. میل به غذای به
اصطلاح دو قاشق اضافه،
نه میل به غذای حرام نداشته باشه، میل باید بکشه.
خب فرقش میل به غذای حرام نیست،
توضیح داره. و من بهتم من بعضی از اینا رو نمیدونم میتونیم بگیم یا نه، ولی کلا توضیح داره.
من غذای حرام نمیخورم، حتی خاطرش هم نمیاد. اما غذای حلال چی؟ اونم نباید خود به خاطرش هم نیاد؟
نه مشکل نداره، فرقش توضیح داره، البته با شرایط. از که آدم بیه اینا قبلا توضیح نبودید فهم. همین توضیح که دادم معناش همینه، او اصلا بو نمیکشه، که وقتی بو نمیکشه همه رو یک دست بکنه، گفت که این فلهی میخواد، فرقی براش نده. حلالش رو باید با فطرت درست کنی و الا درست نمیشه.
از این که
اماره بسیار
شما بیشتر غالب دادید.
از که آدم اصلا متحد منفی رو غالب نکردیم، او اصلا فرقی براش نداره، به تعبیر جوهرش میله.
اصلا یه سو نیست همش،
اصلا جوهرش سوء به دلیل انسانیش، چون سو فرقی نداره براش. از در فلسفی بهتون یه سوال کنم، به تعبیری فی حد ذاته توش میل خوابیده مطلقا. خوب این تعبیر مطلقا یعنی چی؟
میل داره، حالا چه بد
باشه اصلا بد و خوب براش مطرح نیست. باز از تا اینو گفتید فی حد من عرض کردم دیگه، فی حد ذاته مطلقاست، مطلقا یعنی اصلا هیچ باکی هیچی نداره. یه منطق دیگری آمده گفته این خوبه تو انجام بده، این از خودش بر نیومده.
خب
اگه برنامه فی حد مطلقاست میشه سو، اماره به سوه. چرا؟
سوه
دعوت او اصلا مطلقه، او اصلا به تعبیری به تعبیر خودشو بگی آه حلال و حرام چی؟ خوب شد؟ کیه که حلال و حرام رو پیش میاره؟ پس خودش چی؟ دعوت به چی میکنه؟ مطلق، برش فرقی نداره. مطلقه بده یعنی چی؟ یعنی او اصلا کاری نداره، او اصلا اینجوری نگاه نکرد، اصلا ادبیات سو توش نیست. من توضیح دادم حیوان به عنوان حیوان اصلا براش بدی و خوبی مطرح نیست که. واضح است؟ این بدی و خوبی مال دیگری است. اصلا تقلیب نیست. ببینید من چون میذارم یه کار دیگه دارید میکنید. یه سوال کنم، ذاتیش چه میله؟
میله به خوب
شاخ. ذاتیش میله. اصلا اندیشه به اسم سو توش هست؟
نه.
فازه دقت کنید چی ارزش میکنن. یعنی او رو به حال خودش بذاری علسوی است. یعنی او در واقع اصلا دنبال چیه؟ هر چی که باشه. من فقط مطلوب میخوام. من میخوام کام خدا میگه. تو اینجا داره شد. یس برش فهم. اگه با این منطق نگاه کنید داره حیوانی زندگی میکنه. لازه حیوانی اصلا اینا مطرح حلال و حرام مطرح نیست که. تو اینجا داره شد. ما مرحله بعد میگیم به لحاظ انسانیت اگر تو یه چیزی و الا به حسب خودش نگاه کن، چون علسویه هست هیچ فرقی نمیکنه، لذا راحت حلال و حرام قاطی میشه، ببینید میشه سو از این جهت ها، نه از تقلیبش، او براش فرقی نداره. باز است به لحاظ فلسفی دقت کنید تو خودش سو خوابیده نیست و خیر خوابیده نیست، این سو خیر به حسب بالا پیش اومد به حسب انسانیت،
چون جهت انسانیت که نباید مطلق ببینی
میشه سو. لذا او اصلا میلش فرقی نداره باش که علسویه است.